که امسال انجام شده برای ورود 1 میلیون نفر دانش آموز پایه نهم به شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی به این صورت بوده که 61.5% از دانش آموزان از 1 میلیون نفر میبایستی بروند در 4 رشته شاخه نظری، رشته علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و رشته معارف اسلامی که
من معارف هم اضافه میشه به این شاخه.
بله، که من آماری که گرفتم از سیستم سناد ما که خیلی هم جدید هست و تازه،
بله،
حدود 63.7% دانش آموزان امسال مشغول شدن به این سه، در واقع 4 رشته شاخه نظری. 38.5% از دانش آموزان میبایستی هدف گذاری شده بروند در شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای، که از این 38.5% چیزی حدود 36.3% راه پیدا کردند به شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای، که از 36% حدود 15.8% در شاخه فنی حرفه‌ای، یعنی زمینه‌ها و رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای جذب شدن امسال. 20.5% از دانش آموزان به شاخه کاردانش. این وضعیت هدایت تحصیلی سال جدیدی هست که ما درش قرار داریم.
بفرمایید.
خب من ادامه بدم. این عرضی که داشتم مربوط به عملکرد وزارت آموزش پرورش. عملکرد در سال گذشته مشخصه، بالای 50%، حدود 50% بچه ها تو تجربی هن. جناب آقای آرش، در هیچ کشوری این مسئله اتفاق نیفتاده. یعنی دقیقاً روشنه که آموزش پرورش کاملاً ساکت و خاموش است. شما ببینید، ما آیا اسناد بالادستی تو مملکت نداریم؟ آیا ما توی مملکت سند تحول بنیادی نداریم؟ آموزش پرورش از کدوم دست نوشته داره استفاده میکنه؟ به کدوم مسیر داره میره؟ من براتون یکیشو بخونم، حالا دوستان میدونن راهکاری که در سند تحول اومده نوشته شده آموزش پرورش مکلفه به طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی، نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت تحصیلی دانش آموزان به سوی رشته ها و حرف و مهارت های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقمندی و توانایی آنها. آقای آرای، 6 سال از این مسئله عبور میکنیم، 7 سال از این مسئله عبور میکنیم، کوچکترین کاری برای در واقع طرح نظام جامع هدایت تحصیلی در مملکت ما اتفاق نیفتاده. اون چیزی که شما بهش اشاره کردی در ابتدای بحثا مربوط به قبل از انقلابه، یعنی ما هدایت تحصیلی گذشته رو گرفتیم، فرماشو عوض کردیم، تیتراشو عوض کردیم، حق مشاوره مثلا قبلا 15 بوده الان کردیم 20، حق والدین 2 بوده کردیم 5، یه بازی و یه جابجایی تو آموزش پرورش تو این 6 سال اخیر که این بلا بر سر آموزش پرورش اومده اتفاق افتاده و امروز نشستیم دستا رو به سمت خدا بلند کردیم، میگیم ان شاء الله که بچه‌ها درست عمل بکنن. نمیشود این کار. شما ببینید در قانون اساسی ما در اصل 28 چی اومده، وظیفه دولت چیه که دولت امروز عمل نمیکنه؟ اومده اصل 28، دولت موظف است، قانون اساسی میگه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال را به وجود بیاورد. ما روز به روز داره جمعیت بیکارا داره اضافه میشه، بعد دولت سیاستی رو اتخاذ کرده میگه مبارزه با بیکاری. بابا آموزش و پرورش منبع اصلی تولید بیکاره. آقای دولت، دولت محترم، وزیر محترم، چرا کشیدین کنار؟ بیاین وسط، به جایی که دارید پولی دیگه هدر میدید برای که اشتغال ایجاد بکنی برای یه جوون 30 ساله که نمیتونه اشتغال خوبم به کار بگیره، برای بچه 14 و 15 ساله ایجاد کن. شما میدونید بیشترین یادگیری و آموزش بچه ها تو سن 14-15 سالگی است. تا 18 سالگی نه جوونی که رفته رشته مثلا فلسفه خونده، امروز فوق لیسانسش هم گرفته، حالا دولت میخواد براش کار کنه. چرا جناب آقای آرایش، در گذشته در دولت قبلی ما 44% اومدن توی فنی حرفه‌ای که بنده اونجا حضور داشتم، و امروز این جمعیت از 44% رسیده به 30%. 14% این بچه ها کجان؟ کی به فکر بچه های این مردم در واقع هست توی این وضعیت اقتصادی جامعه؟ بعد حالا تو هر خانواده 3 تا 4 تا 2 تا بیکار درست کردیم. بعد تنهایی نیست، بعد از این معضلات اجتماعی به بارون بردیم، یعنی تو خانواده نشستیم، بچه اعصابش خورد، مادر خورد، اون یکی خورد، میرم به سمت و سوی شغل‌های کاذب و خدای نکرده معضلات توی جامعه. من چند تا از این در واقع قوانینی که داریم می‌خواستم اینا رو براتون بخونم، منتها بحثم بیش از این هست، اینو بعداً می‌خونم. من می‌خوام ببینم که اصلا انتخاب رشته یعنی چی. انتخاب رشته فقط رضایت، صرفاً رضایت شخصه؟ آیا نیاز جامعه توش نیست؟ کجای دنیا این حرفو زدن؟ آیا رضایت دانش آموز و جامعه نیست؟ خب ما برای اینکه اینو الگو سازی بکنیم که مثلا دانش آموز به فرمایش سرکار خانم بیان به سمت فنی حرفه‌ای، چه کار باید میکردیم؟ چه الگوی عملی نشون دادیم؟ چرا رفتی برنامه‌های درسی هنرستان‌ها رو خراب کردیم، در سطح کارگری تنزلش دادیم؟ چرا ادامه تحصیلی یه بچه هنرستانی با محدودیت مواجه هست؟ خب این مال چند سال اخیر ماست. چرا در قبل 44% می اومد؟ من فرمایش آقای دکتر ایزدی عرض بکنم، می فرمایم متناسب با وجودی که به اصطلاح رشته وجود دارن. بفرمایید در این 6 سال اخیر که بنده دارم کارا رو مرور میکنم، چند تا هنرستان جدید زدین؟ چند تا رشته جدید دایر کردید؟ آقا دنیا رو به تغییره، رو به جلو رفتن، هر روز رشته‌های جدید، فناوری‌های جدید. ما کدومی که از رشته‌ها اومدیم بومی کردیم توی هنرستان هامون که علاقه دانش آموز رو به اصطلاح توی مسیر قرار بدیم؟ دانش آموز الان با بحث‌های جدید روبروئه. حالا مثلا نانو، حالا اون زمانی که ما بودیم حداقلش 30-40 تا رشته توی آموز پرورش تو هنرستان فنی حرفه‌ای اضافه کردیم با مسائل روزمون. خب کوش اینا کجا رفته الان؟ چه کسی باز پاسخ بده؟ و بعد فلسفه دوره متوسطه اول چیه؟ اصلا به ما بگن مثلا همین دوره راهنمای سابق که ما الان بهش میگیم متوسطه اول، حالا آقای دکتر ایزدی در جریان، اصلا وظیفش چیه؟ آیا یه مشاوری که حالا فرمودن تو دوره راهنمایی سابق ما گذاشتیم میتونه همه اطلاعاتو داشته باشه؟ به غیر از اون بحثایی که خانم دکتر فرمودن در خصوص مافیای آموزش که دانش آموزا رو اجازه نمیدن که وارد هنرستان بشن، که حالا اون موقع ما کنترل
یه زنجیره ای هم داره ها، از مدرسه شروع میشه به کلاسای کنکور ختم میشه و بعد دوباره برمیگرده تو خود مدرسه.
آقای آرش دقیقاً ببخشید میونه کلامتون، دقیقاً یکی از اون جوابایی که من می‌خواستم به شما بدم در پاسخ اون چرا، من فقط یه جوابش رو میدونم و اون این هست که زمانی که فنی حرفه‌ای کار خودش رو شروع کرد، حالا به صورت خیلی جدیتر و تبلیغات خودش رو شروع کرد، زمانی بود که مدارس معمولی و شاخه نظری هم خیلی بیزنس آنچنانی نداشتن. کنکور کنکور بود، یه تعداد محدودی هم کلاس بود و بیزنس واقعی نبود. اما الان وقتی که مدارس واقعا در این زمینه دارن یه بیزینس خیلی جدی میکنن، چرا میگید فنی حرفه‌ای نمیگیره به اون صورت؟ برای اینکه فنی حرفه‌ای بیزنس نداره، فنی حرفه‌ای کتاب تست فروشی نداره، کلاس کنکور آقای ایکس و آقای وای بذاریم نداره. فنی حرفه‌ای تقریبا سالانه 50-60 میلیون از یک دانش آموز پول گرفتن و بعد روی بیلبورد ها زدن. فنی حرفه‌ای این همه تبلیغات تلویزیونی درست کردن، فنی حرفه‌ای اینا نداره. بنابراین وقتی پول و تجارت توش نیست، یا مثلا شما میگید ما بچه ها رو سوق دادیم به سمت رشته، از لحاظ قانونی سعی کردیم که نرن تجربی. خب چه جوری سعی کردیم؟ هیچی، مدارس دولتی اومدن گفتن هر کسی که انتخاب اولویت بندی داره، الف ب داره، انتخاب الفش تجربی نیست، ما نمی نویسیمش به صورت قانونی، نه به صورت فرهنگ سازی، به صورت قانونی گفتن وقتی اولویت الف تجربی نیست ما نمی‌نویسیمت، برو معدلت 19.5 من باشه ما نمی‌نویسیمت، که شما شاید تو اخبارم دیدی. خب اتفاق بعدی چی بود؟ مدارس غیر انتفاعی کلاس تجربی اضافه کردن، گفتن بیا بیا، حتی با درصد تخفیف شهری هم بیا. خب کلاس غیر انتفاعی بیشتر شد، غیر دولتی ها اصلا بیشتر شد.
بگیم قبول شده کنکور در رشته تجربی چند درصدن؟ تو اون 4 تا رشته بقیه همه بیکارن ها،
اصلا
بحث درصدن
آقای دکتر، اصلا از این فراتره، از این فر... من به شما میگم دانش آموزی که 3 سال عمرش رو میذاره تجربی میخونه و رتبه 3500-4000 میاره، ببین دانش آموزی که 4000 تجربی میاره هیچ. من به صراحت به شما میگم عمرش رو گذاشته، یک بچه واقعا تاپ بوده، عمرش رو گذاشته درس خونده 4000 رو برده. این بچه واقعا برای پرستاری زحمت کشید، برای فیزیوتراپی زحمت کشید.
4000 شهرستان تهران هم نه جناب،
یعنی این بچه سرخوردگی، ناامیدی، احساس شکست، اعتماد به نفس پایین.
آیا آموز پرورش مراجعه به مرکز آمار میکنه؟ خیر، چرا؟ به این علت که الان تو مرکز آمار نشون میده شغل‌های توی جامعه ما چه نوع شغل‌هایی هستن. الان آمار امروز مرکز آمار اینو میگه 80% شغل‌هایی که وجود داره شغل‌های رشته‌های فنی حرفه‌ایان. یعنی طرف میره دکترای کامپیوتر میگیره، میاد کجا؟ میشه اپراتور کامپیوتر. میره نمیدونم رشته رو در سطح خیلی بالا میخونه در سطح که شغل براش نیست. یعنی واقعا اگر تمام آموز پرورش جمع بشن باز کمه برای اینجا. یه زمانی آقای دکتر حاجی بابایی وزیر آموز پرورش بود، در هر لحظه از ابتدای نه نزدیک به هدایت تحصیلی، اصلا هدایت تحصیلی که بیمعنی الان ما حرفشو بزنیم، از شروع مهر ماه ایشون وارد شد جلسه رو جلسه و در واقع آدم ها رو میخواستن و این انعکاس پیدا میکرد داخل مدارس. یعنی این فرمایش خانم که باید برن بازدید بکنن از هنرستان ها، حتی یک روز از وقتشون کامل تو هنرستان بذارن، اینا کجا رفت؟ همایشا کجا رفت؟ بحث‌های کارآفرینی کجا رفت؟ شما ببینید یکی از راهکارهای سند تحول من براتون بخونم، نوشته باز دولت محترم موظف تنظیم و اجرای برنامه جامعه کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره‌های تحصیلی به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه. کوش 7 سال 6 سال گذشته از این دولت، ما یه برنامه جامع کارآفرینی نداریم. خانواده از کجا الگو بگیره؟ شما به من بگید وقتی ما رشته مورد نظر دانش آموز رو نداریم، مشاوره ما هم حالا در هر صد اون مشاوره لازم رو نمیتونن بگن، مدیر مدرسه مقابل مشاور ایستاده و اجازه نمیده مشاور کارشو انجام بده. 45 دقیقه ما به مشاور گفتیم، توی دستورالعمل گفتیم، حالا اگه درست هست آقای ایزدی اصلاح بفرمایید، 45 دقیقه وقت دادیم با یه دانش آموز صحبت کنه. من از شما میپرسم جناب آقای آرش، من بیام خدمت شما به عنوان به اصطلاح فردی که میخواین با من مشاوره بکنید، من 45 دقیقه شما میتونید نظر من عوض کنید؟ 45 دقیقه میشه این فرایند؟ وقتی میگیم نظام جامع هدایت تحصیلی معنی داره، یعنی اول ابتدایی در کنار دروسی که میخونه یه چیزی هم یه نمره هم بذارن که ببینن مهارت دانش آموز، استعداد دانش آموز کدوم سمته. تازه اگر استعداد یه ذره این ور اون وره، هدایتش بکنیم به سمت چی؟ به سمت باز رشته‌ای که مورد نیاز جامعه ماست. این همه ما میگیم تولید، خب کو تولید؟ هی میشیم تو همایشا صحبت از این آمار میکنیم، به فرمایش های دکتر جعفری آمار تولید ما اینه. بابا آمار تولید از مدرسه شروع کنیم، از مدرسه است که تولید میره بالا.
عوامل هدایت تحصیلی رو اگر بخوایم بررسی بکنیم، 6 7 مورد رو میتونیم بگیم. بحث دانش آموزان هست، عملکرد تحصیلی نه 3 سال دوره متوسطه، حالا دوره متوسطه رو ملاک قرار بدیم، ما اگر بیایم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم مدون که از دوره ابتدایی که بچه وارد مدرسه میشه به چه شکل بوده، نمراتی که گرفته یا دروسی که فرا آموخته این به چه شکل بوده، یادگیریش به چه شکل بوده و متناسب با اون بیایم برنامه‌ریزی بکنیم، نظر دبیران اون دانش آموز رو در نظر بگیریم، نظر خانواده‌اش رو داشته باشیم و نظر مشاوره محترم، این رو می‌خوایم ویژه‌تر بحث بکنیم. و ضمن اینکه هدایت تحصیلی معطوف به فکر میکنم آموزش پرورش نیست، یعنی بخش رسانه، بخش دستگاه‌های اجرایی، بخش خانواده ها ویژه تر باید خواهان اجرایی و عملیاتی شدن هدایت تحصیلی باشند. در این خصوص آقای دکتر ایزدی در خدمت شما هست.
ببینید همطور که فرمودید مهمترین ملاک های هدایت تحصیلی، ما مهمترین ملاکمون یک بررسی و تأثیر عملکرد تحصیلی دانش آموزان هست که ما به این موضوع 35 امتیاز اختصاص پیدا میکنه. اگر شما هدایت تحصیلی رو 100 امتیاز در نظر بگیرید برای فرد، 35 امتیازش ارتباط پیدا میکنه به عملکرد تحصیلی فرد که بر اساس سوابق نمرات تحصیلی دوره متوسطه اول هست.
آقای دکتر یه نکته رو همینجا، چون ما بارها رو این بحث کردیم، ببینید عملکرد تحصیلی که 35% براش گذاشته شده، روایی اون کارنامه عملکرد تحصیلی رو کی تایید میکنه؟ ببینید من الان عرض میکنم خدمتتون، من سوال کردم، به من گفته شده در یه مدرسه مثلا 270 نفر سال گذشته میگن ما اینا رو پذیرفتیم، همه معدل ها 19 و 20، اما اینا وقتی اومدن اینجا پایان سال امسال معدلاشون چی بوده؟ جز دو سه نفر که 16 و 17 بودن درصد بالا این اصلا تجدید شدن، برای اینکه اون عمل کرده تحصیلی امتحانات نهایی هم که متاسفانه برداشته شده یه اصلا روایی کار، یعنی اون نمره‌ای که اونجا گرفته طرف کی میگه این نمره نمره واقعی اوست؟ ما که اینا رو میدونیم آسیب ها رو. بنابراین این وارم 35% من میخوام یکی یکی اتفاقا اینها اگر به اشتقاس نکنیم، بله دانش آموز 10، نمیدونم والدین 5، معلم کل معلمان اول تا سوم 10%، آزمون های مشاوره ای حالا استعداد و هوش و اینا 30%.
خب اجازه بدید آقای دکتر همین بحث عملکرد تحصیله رو همینجا،
بله میخوام این روایی رو همین تا حل نشه ما یه چیزی گذاشتیم، مبنا چیه؟ دو، چرا امتحانات درست برگزار نمیشه و این باعث شده که ما بعدن تو انتخاب هم طرف فکر میکنه معدلش خوبه، فکر میکنه هوشش خوبه، اما واقعیت نداره.
ببینید در تأثیر نمره تحصیلی دانش آموز، ما بیش از 60 نمره دانش آموز از پایه 7، 8 و 9 مربوط به دروس مرتبط و تمام دروس دانش آموز، یعنی ما یک بار میایم تمام دروس دانش آموز پایه 7، 8 و 9 در یک معادله به نام رگرسیون محاسبه میکنیم در سامانه، کل نمراتش وارد سامانه میشه و بر اساس اون نمره ما میایم در واقع تأثیر مثبت و منفی نمره در رشته رو محاسبه میکنیم. بخش دوم تأثیر نمرات دروس مرتبط در هر رشته است. حد نصاب نمره برای هر رشته تعیین شده، چون به تجربه ثابت شده دانش آموزایی که از اون حد نصاب پایین‌تر بودن ورود پیدا کردن به رشته، بعضن در سالهای آینده مواجه بودیم با بحث تغییر رشته و افت تحصیلیشون. به همین خاطر است که آموز پرورش برای ورود به هر رشته یک حد نصاب مشخص کرده که این حد نصاب نیز مربوط به حد نصاب نمره، به طور مثال برای ورود به رشته علوم تجربی، درس علوم تجربی حد نصاب 14 است. 14 یعنی چی؟ یعنی نمره پایانی دانش آموز در پایه 7 با ضریب 1، نمره پایانی دانش آموز علوم تجربیش با ضریب 1 در پایه 8 و در پایه 9 با ضریب 3 جمع میشه، تقسیم میشه و به عنوان حد نصاب نمره دانش آموز تعیین میشه در فرم شماره 6 و 7 هدایت تحصیلی. ببینید عزیزان 75 امتیاز از اینها، از این 100 امتیاز مربوط به عوامل فردی دانش آموز هست، یعنی استفاده از نمرات دانش آموز، نظر خود دانش آموز و استفاده از چکلیست های توانایی و رغبت. بله آقای مهندس، درست آزمون ها تعیین کننده 100% و نهایی نیستن، اما اینها به عنوان یک ابزار هستن. قرار نیست شق القمر کنید این آزمون ها، ببینید یک ابزار هستن که کمک میکنه. حالا اجازه بدید. ببینید عزیزان 25 امتیاز از این امتیاز 100 امتیاز مربوط به عوامل میانجی هست، مثل استفاده از نظر دبیران، نظر والدین خود دانش آموز و نظر مشاور مدرسه. حالا در ارتباط با روایی و اعتبار این نمرات که می‌فرمایید، ببینید ما تحقیقاتی که انجام دادیم، این تحقیقاتی که الان وجود داره بر اساس حتی مطالعات تطبیقی، نمره درسی دانش آموز به عنوان یک ملاک پیشبین برای موفقیت تحصیلی اکثر این تحقیقات به اثبات رسیده. حالا شما ما دیگه بایستی به این نمرات ایمان داشته باشیم، اینطور نیست که نمره به حدی است که فاصلش زیاد هست. ببینید ما میانگین نمره 3 سال دانش آموز رو در نظر میگیریم، اگر ما بخوایم دیگه کل نمره دانش آموز رو بذاریم کنار که دیگه من نمیدونم واقعا آموزش بایست به چی تیکه کنه. این است که من نمیدونم شما رو تونستم قاهل کنم یا نه.
بحث من اینه که این امتحانات و اون نمرات شما روایی نداره، واقعیت نداره، با اصول علمی اون امتحان برگزار نشده. اون نمره‌ای که برای بنده درج شده که ریاضی شدم 19.75، این واقعیت نداره.
ببینید شیوه ارزشیابی در متوسطه اول در نظر بگیرید که یک شیوه تلفیقی هست، یعنی بر اساس نمرات مستمر دانش آموز و نمره پایانی دانش آموز است. اما در متوسطه دوم شیوه ارزشیابی بر اساس نمره تحصیلی و بر اساس یک ضریبی که در واقع مشخص شده قرار داره.
ما در متوسطه اول آی دکتر بحث ما اینجاست. من میدونم شما زحمتی که معلمای عزیز میکشن، مدیران میکشن، این جای بحث نیست. ما وقتی متوجه میشیم این دارو، پزشک وقتی متوجه میشه این دارویی که مدام داره تجویز میکنه جواب نمیده، خب باید یه تحرکی ایجاد بشه، سیستم، روش آموزش، ما چیکار بکنیم؟ ما نمیگیم که اون بنده خدا، ما میگیم این اصلش نتیجه نداده، دلیلش همینه. شما برید اصلا من تحقیق رسمی نکردم، ولی تمام مشاهدات و سوالاتی که کردم برای آمدن اینجا هم سوال کردم، میگم که از 270 نفر اگر این نمره واقعی بود باید بالای 50%، اگر معدلشون 19.75 و 20 نبود لااقل باید بالای 16 میشد. خب این نیست، پس نشون میده نمرات قبل روایی نداره، همینجوری نمره گرفته و این بعدن مشاور رو هم دچار مشکل میکنه. مشاور این پرونده رو مثل قاضی میذاره پیشش، قاضی میگه آقا من پرونده رو میبینم، در این پرونده نوشته شده است محل جرم بازدید شده، این اتفاق افتاده. حالا ممکنه اونی که نوشته اشتباه است. من میگم چرا آموزش پرورش عزیز ما، مسئولین محترم ما، چرا یه تکونی به خودشون نمیدن روش رو؟ چرا همون روشی که بوده ما دوباره میخوایم بریم؟ وقتی این جواب نداد نسخه رو عوض کنیم، دوزش رو عوض کنیم یا هر کار دیگه ای که امکان داره.
البته آقای دکتر من ببخشید یه نکته رو فقط بگم، وزنه سوابق تحصیلی اونقدر هم که الان مطرح میکنید وزنه سنگینی نیست در هدایت تحصیلی. حداقل 10 سالشو من با مشاهدات خودم توی مدارس توی
من دارم چیز دیگری رو میگم.
هدایت تحصیلی میگه تو ریاضی تو 16 هم آوردی و مجموع دروسی که به علوم میخوره 16 هم آوردی، حتی در بعضی از دروس میگه 14 هم آوردی، تو میتونی بری توی این رشته. بنابراین الان اون چالشی که هست که مثلا دانش آموزا هجوم میبرن به سمت رشته تجربی یا میان توی شاخه ریاضی تجربی نمیرن به سمت فنی حرفه‌ای، به خاطر وزنه یا اون عامل سوابق تحصیلیشون نیست. اینا همه نمره ای رو آوردن که هم ریاضی بتونن برن و درش تقریبا موفق باشن، هم تجربی درش تقریبا موفق باشن، هم فنی حرفه‌ای درش تقریبا موفق باشن، هم انسانی. من میگم اصلا چالش اصلی ما این نیست که ما بیایم وزنه سوابق تحصیلی رو سنگین کنیم یا وزنه اون استعداد سنجی رو. به نظر من آقای دکتر اگر شما اون موقع حضور داشتین اون کنفرانسی که گفتم یونسکو گذاشت سال 94 و چقدر اساتید موفق و کارشناسایی که در نظام آموزشی کشورشون موفق هست رو بردن اونجا، یکی از صحبتهایی که اونها میکردن این بود که خیلی براشون جای جالبی و جای سوال داشت که اصلا چرا هدایت تحصیلی تو کشور شما چالشه؟ اصلا هدایت تحصیلی خیلی چالش مهم نیست و خیلی فرایند بزرگی نیست. من اینو متوجه نشدم آقای دکتر جوابشو، ولی یه تایم کوتاهی خارج از کشور کار کردم، اونجا متوجه شدم این جواب چیه. کشورهایی که نظام آموزشی خوب دارن اصلا اندازه ما درس نمیخونن. برای کاری که میشه لیسانس با لیسانس انجام داد و مهارت خوبی درش داشت پی‌اچ‌دی نمیگیرن. برای یه کاری که شما میتونی تو فنی حرفه‌ای بری و حالا به قول خودشون سرتیفیکیت بگیرن اون کار رو انجام بدن فوق لیسانس نمیگیرن و با تعجب به ما میگن اصطلاحاً شما اوور کوالیفاید هستین، البته فقط لحاظ تحصیلی یا نه لحاظ کاری، یعنی شما بیش از حد درس میخونید. خب پس این به اون سوابق تحصیلی من بر نمیگرده. به چی برمیگرده؟ به فرهنگ سازی و آگاه سازی. یعنی من فکر میکنم بیشتر از اون که ما بریم زمان بذاریم، پول بذاریم، انرژی بذاریم، هزینه همه جوره بذاریم و روایی آزمون هامون رو درست کنیم، من فکر میکنم ما چرا رو فرهنگ سازی جامعه همون کار نکنیم؟ کشوری که در نظام آموزشی موفقه و بچه میدونه اگر من برم به قول شما کامپیوتر رو، اپراتوری کامپیوتر رو خوب یاد بگیرم، در این شغل دارم همون درآمد کسب میکنم، نمیره پی اچ دی کامپیوتر و فوق لیسانس کامپیوتر بگیره بعد بیاد بشینه. یعنی واقعا دیدگاهشون از پی اچ دی اینه که تو میخوای بری دانشگاه درس بدی، ولی دیدگاه ما فرهنگ ما از پی اچ دی چیه؟
ببینید من رشتم روانشناسی نیست، اگر یه دانشگاهی یه جایی پیدا شد مدرک داد آقا شما پی اچ دی روانشناسی، من میشم روانشناس؟ نمیشم. ببینید بحث ما
دو تاست. بستگی داره در ایران بس... در خیلی جا میشید.
خب نه ببینید نمیشم، واقعیتش نمیشم، ممکنه با این برم خیلی کارام بکنم ولی اشتباس. من دارم بحثم اینه که این عمل کرده تحصیلی ما این اتفاق درش میفته. حالا اونی که چرا به فنی حرفه این نمیرم، اون آسیب های اجتماعی فرهنگی بحثای دیگه، بله من یادم جناب آقای رضایی رئیس فن حرفه‌ای کشور بود تو کمیسیون گفت ما استاد داریم میاد توی به اصطلاح درس فنی حرفه‌ای رشته‌اش اینه ولی استاد داریم که در دو ترم یه بارم روپوش نپوشیده بره تو کارگاه. خب این دانش آموز معلومه هیچ چی یاد نمیگیره. ببینید ما میخوام بگم اون رشته‌ای فرهنگی داره
دقیقاً همینه، یعنی اون بحثای دیگه هم روی فرهنگ سازی و آگاه سازی بذاریم بهتره.
دانش آموزه
بله. آینده جامعه همون آقای مهندس.
شما هنوز وارد نکردی دانش آموز رو. دانش آموز میترسه. چرا میترسه از ورود به فنی حرفه‌ای؟ میگه آینده من کارگری است. این آقایون میخوان برن یقه سفید بشن، این ور اون ور برای خودشون بچرخن، به من میگن یقه آبی.
درود بر شما.
ما اینو اشکالو بس رفتیم.
درود بر شما. عرض میکنم
چرا به گذشته بر نمیگه؟
عرض ما همینه.
44 درصد ببینید... تو فنی حرفه‌ای بودن.
ببینید آقای حاج بابایی تو کمیسیون یادمه، ایشون وزیر بود، اومده بود توضیح میداد، میگفت ما طبق برنامه قرار 49 یا 50 درصد برن فنی حرفه‌ای کار دانش، تا الان 44 درصد رفتن، ما میخوایم اینو به 70 درصد برسونیم.
آلمان
یعنی همت ایشون این بود. آلمان رو علی ایشون اسمش آوردم. یعنی من سفر پارلمانی رفتم، یه ورکشاپی اونجا بود که مسئولین آموزش اونها برای ما توضیح میدادن، میگفتن آقا ما از سوم ابتدایی به بعد اون شرکت ها کارخانه ها میگفتن ما دانش آموزمون از سوم ابتدایی در واقع بورس سه روزشو میره کار عملی تو اون کارگاه ها انجام میده. نتیجه چی میشه؟ وقتی دیپلمش گرفت
اشتغالش هم هست،
میگه که نه اون کارگاه نیاز به کارگر فنی داره چون دغدغه داره چون داره، نه این نیاز به شغل داره. ما مشکل ما یه جای دیگه است. ما از اولشو میگفتن ما تو آلمان کلن 17 درصد جوانامون میرن دانشگاه، ما 90 درصدمون دارن میرن.
اکثر کشوری پیش رفته اینجوری.
پس ما مشکلمون یه جای دیگه است. باید اونو حلش بکنیم.
این برنامه درسی بس غنی بشه.
بله.
توانمند بکنه آدمو. متاسفانه در این 3 سال اخیر ما برنامه فنی حرفه‌ای رو آوردیم پایین در حد کاردانش، یعنی کارگری. من میترسم، خانواده من میترسه که بنده رو بفرسته تو هنرستان، میگه این بچه درسته. من میخوام بره کارگری بکنه.
درسته.
همین الان میذارم سر چهارراه یا در یه مغازه بره کارگری میخواد بکنه، اینجا یاد بگیره. اینا باید رفت بشه. اینا چجور رفت میشه؟ اینا با برنامه ریزی رفت میشه. اینا با اینکه رفت میشه که مثلا ما بیایم بگیم اشتغال اول از اینا اتفاق بیفته، ما از اینجا بیایم اینا رو در صدا و سیما معرفی بکنیم، افراد به اصطلاح کارآفرینمونو بگیم اینا نه تنها خودشون هنرستانی بودن، خودشون به اشتغال رسیدن، بلکه تعداد بیشتری هم با خودشون به اشتغال رسیدن.
یعنی جناب دکتر ایزدی باید عنایت بکنن، شما هم ما مثل شما یه طرف میزیم، اصلا بحث اینجا جنابالی نیست، ولی بحث نظام کلی ماست. ما میایم نقش برنامه های اسناد بالادستی بسیار عالی مینویسیم، سند تحول بنیادین آموزش پرورش بسیار عالی است، اما زیر نظام ها نقش های اجراییش رو متاسفانه 6 تا زیر نظام کلیش بود، زیر نظام های اونها، ساب تیتر های اونها رو باید دقیق می نوشید.
اعتقادی نیست توی آموز پرورش، اعتقادی به سند تحول بنیادی
اگر این
نیست.
کارو نکنیم دچار مشکل میشیم. لذا رفتن به سوی این موارد نیاز داره. بعد ما میایم تو هدایت تحصیلی، بله ما میدونیم. ببینید همین مواردی که دوستان گفتن، من میگم که حتی مشاوره های ما دوچار مشکلاتن. من اینجوری می‌نویسم چند تا کم داریم. اولا مشاور کم داریم که اشاره کردیم، دوم مشاور متخصص کم داریم، سوم مشاور با مأموریت خاص عمل میکنه، یعنی اون مدرسه یاجی میگه آقا اینجوری که من میگم راهنمایی کن. چهارم مشاور اصلا مشاور متخصص دل سوز محلی از اعراب نداره، میگه اصلا به حرف من توجه نمیشه. یک، اونجا نمره دانش آموز، دو ظرفیت آموزش پرورش امکاناتش، به من میگن آقا تو هر کار میخوای بکنی ولی این کار باید اتفاق بشه. به عبارتی حواشی بر متن ترجیح پیدا میکنه. لذا من دیدم خیلی از مشاورا میگن ما رو برای سرگرمی گذاشتن. اگه میخوای مشاور احساس کنه اونجا مفیده، باید شخصیتش حفظ بشه بدون تاثیر بذاره. آقای
دکتر من اصلا میگم چرا برای دانش آموز دارن حرف میزنن، بیان تو صدا و سیما اگر حرف دارن مشاورین،
بگن 90% هنرستانی ها اشتغال به کارن، چرا نمیاد تو جامعه آموزش پرورش برنامه نداره اعلام بکنه 90% بیش از 90% هنرستانی ها، حالا چه بافت دیپلم، چه فوق دیپلم، چه لیسانس، این بچه ها اشتغال به کار دارن، چرا نمیان بگن؟ چرا اینا رو مشاورین ما میرن داخل یه به اصطلاح پستویی، داخل یه اتاق نمیدونم